منظره استاد علی دوست با آقای اسلامیان، چهارشنبه 17/11/1403، مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام.
من
اینو
گفتم عذاب حمدالله چی شد، امیدوارم که بهتر از اون باشه. برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم
قال الله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ايام اعياد ماه شعبان رو محضر اساتید بزرگوار حضار بزرگوار تبریک عرض میکنم، همچنین ایام الله دهه فجر رو و 46 سالگرد پیروزی انقلاب رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که به برکت این ایام خداوند متعال به همه اقدامات ما انجام در این جلسه برکت عنایت بفرماید. جا داره که در این ایام مبارک روح امام، شهدا، علما و بالاخص مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو یاد کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه این رو که توفیق داریم در محضر اساتید بزرگوار به حمد الله هستیم، انشاءالله همونطور که در مطلع بحث استاد اسلامیان فرمودن که جلسه همراه با استفاده علمی و انس و صفا و صمیمیت باشه، انشاءالله با موضوع بررسی جایگاه عقل و مقاصد در استنباط احکام شرعی است. رفقای عزیز اساتید بزرگوار مستحضرم که سالهاست استاد بزرگوار هستای طلعه علی دوست این موضوع کتاب نوشتن، در دروسشون به این بحث اشاره فرمودن، در جلسات مختلف اون رو ارائه فرمودن. استاد بزرگوار حضرت الله اسلامیان نسبت به بحث نقدهایی رو دارن، برای اینکه از وقت بتونیم استفاده کنیم یک رو تا 20 دقیقه از در ابتدای جلسه از حضرت استاد حاجی اسلامیان خواهش میکنیم که نقدهاشون رو بفرمان، بندم تدوین میکنم و تنظیم میکنم انشاءالله. بعد از پایان دعوت میکنیم از استاد بزرگوار هستای طلعه دوست که به همان میزان زمان انشاءالله پاسخگو باشن تا در دور بعد به تناسب بتونیم از محضر دو استاد بزرگوار استفاده کنیم. من بیشتر مقدمه رو معطل نمیکنم و از استاد بزرگوار هستای طلعه اسلامی خواهش میکنیم که نقدشون رو به این بحث و مطالبی که از استاد قبلا فرمودن و ایشون هم مطالعه داشتند و در درس هم و فاقا خدمتشون بودن، انشاءالله این بحث رو ارائه بفرما و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی شر قدرت من حسن صلوات علیه و علا آبائه خیاله ساعت و کل ساعت امین و حسیبا و طاقر و ناشرا و بدین و رعینا حتا کسینا و علاقه تطلعا و تمتع و نفیه خلیه حد بشرح لی صدری و یسر لی امری و احمل و لکم اللسانی لحکه قولی و تعلم اخلاص فی عمل. اول ماه مبارک شعبان، اعیاد بزرگ شعبان یارو تبریک عرض میکنم، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم و انعقاد این جلسه که با فراز و نشیب‌هایی بالاخره الحمدلله انجام شد و مصادف مقارن با ایام انقلاب اسلامی و دهه فجر به حال نیک میگیریم. انقلاب اسلامی پیروزیش به خاطر اتکای بر فقه بود و بر گرفته بودن از ایمان بود و امیدواریم که این جلسه هم در تحکیم فقه و فقاهت انشاءالله به حول قوه الهی و الطاف وجود مبارک حضرت ولایت الله ارواح نافدا ان شاء الله در ادامه هم با گسترش بیشتر و عمق بیشتر بر مبنای فقاهت ان شاء الله پیش بره. مدت ها بود که بنده با به مناسباتی با افکار استاد بزرگوار جناب علیدوست برخورد داشتم، نکاتی رو مشاهده کردم و با یه تعجبم شده بود خدمت خودشون در یه جلسه حدود 3 ساعت میلی خدمتشون مطرح کردم. بعضی از شاگردان محترم ایشون که در جلسه هم حضور دارن یه روزی بنده فرمودن که خود ایشون شما صحبت بکنید، من اعلام آمادگی کردم و به حمد الله منتهی شد به امروز. علت اینم که بنده آغاز کننده هستم این هست که چون بنده نظریات ایشون رو مطالعه کردم و دقت بررسی کردم و این کتاب رو هم آوردم، حالا اینکه لبخندی و نبیدون دارید این کتاب از پس من نگاه کردم اینجا جیر حضرت زلیخا علیه السلام شده صفحه سرسش
یه نسخه نو باید بهتون بدیم آقای
سلام ممنون راهن و حبیلت جمعون رسید از کنم خدمتتون که ممنونم. بله، یک نکته اساسی خیلی اساسی که بنده احساس میکنم شاید از عوامل بسیار بسیار مهم، نمیگم منحصر ولی مهمه، این که زمینه این گونه تفکر که به نظر بنده، من به عنوان یه طلبه هم صحبت میکنم، بنده صدای حوزه علمیه نیستم، حتی خدمت آقای رهنما عرض کردم برای من آیت الله ننویسید بخاطر این که من به عنوان شخص هم صحبت میکنم، یک طلبه من این رو عنایت دارم. خب به عنوان شخص خودم بیان این روش صحیحی نیست و توالی فاصله فراوانی داره. مطالعه کردم اون نکته رو ابتدا عزم میکنم، اول برخورد کردم با اشکالاتی، بعضی از اون اشکالات رو به ترتیب عرض کنم که عرض میکنم به خود که فرصت بشه، البته جلسات بسیار بسیار متعددی میخواد با یک جلسه نمیشه، عرض میکنم و با توجه به این عبارات حضرت استاد عرض میکنم. استاد بزرگوار تصریح فرمودن هم در کتاب عقل و عرف فقه و عقلشون فقه و مصلحتشون به این که احکام شریعت و احکام نورانی اسلام دو قسم احکام مکشوف داریم، احکام غیر مکشوف داریم و مرادشون از احکام مکشوف فرمودن این هست که احکامی که دلیل عام یا خاص در کتاب و سنت بر اونها وجود دارد، احکام غیر مکشوف اونهاست که دلیل خاص یا عام، نه مطلقی نه عامی و نه دلیل خصوصی نداریم در کتاب و سنت. و تصریح فرمودن که احکام غیر احکام مکشوف رو، حالا من خیلی وقت میگه بخوام عبارات رو بخونم به اون اصلا مطلب نمیرسم، احکام مکشوف رو ما ملاکاتش رو نمیتونیم همیشه بفهمیم و ولی احکام غیر مکشوف رو ما، عقل ما میتواند، حالا باز نه تمام موارد یا خیلی از موارد میتونه ملاکات و مساله و مفاسد رو عقل درک بکنه و تعبیرشون این هست که اینجا عقل سند استقلال مستقل است، یعنی بدون اینکه از آیات و روایات استفاده بشود و در آیات و روایات نسبت به این حکم مطلبی بیان شده باشد، عقل مصالح و مفاسد رو درک میکنه و بعد از آن چون ما قاعده تبعیت حسن و عقلی رو قبول داریم و احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، عقل میگوید اینجا مطالعه این کتاب مثلا مصلحت ملزمه دارد، وقتی رسید به مصلحت ملزمه اون تبعیت احکام نسبت به مصالح و مقاصد میگه پس شارع مقدس هم مطالعه این کتاب رو واجب کرده است. این مدعا بدون کم و زیاد بس این مطالب آن همچه تشریف دارن میتونن ضمناً اگر با این دستگاه ها من تعبیر میکنم از این برای تغییر ذائقه بعضی چیزا رو میگم چون غذا سنگین نباشه به تغییر بنظری با این مسمساکایی که در اختیار دارن با لپتاپ میتونید پیدا کنید کلمات ایشون رو عین تعبیرشون هست. بعد استدلال میکنن بر این مسئله، استدلال عقلی دارن، استدلال نقلی دارن و استدلال عقلی و نقلی و بعضی از عدل. حالا من به اون احترام قرآن شریف اقتضا میکنه که من از قرآن شروع بکنم. ایشون این عبارات ایشون رو میخونن. البته اینم عرض بکنم من اعتقادم اینه به حمدالله به برکت انقلاب اسلامی امروز در حوزه علمیه نیروهای بسیار بسیار با استعداد در حوزه وجود دارن، طلاب جوان، فضلای جوان، و واقعا من مقایسه میکنم با 60 سال پیشش تقریبا بنده آمدم وارد شروع کردم به درس خوندن، تفاوت خیلیه، استعدادهای بسیار بسیار قوی الان وجود داره و معتقدم زیاد نیازم لازم نیست توضیح بدم. همین که در مقابل استعدادهای عزیز و قلوب نورانی شما من مطلب رو مطرح بکنم، شما از کنم که کاملا تصویر می فرمایید و توقع هم اینه که استاد محترم حاجی علی دوست پاسخ این دو سه تا سوالی که بنده مطرح میکنم انشاءالله همین پاسخهای من رو مطرح کنن و محور سوالات حقیر و ابهامات بفرمایید، اشکالات بفرمایید. عرض کنم که ماشئتهم و سمیم. ایشون مطلبشون این هست که میفرمایند خدای متعال در 50 مورد در قرآن شریف از ریشه عقل، اون لفظ عقل، از ریشه تعقل او برای تتعقل، اون از این قبیل موارد، نها، هجر، اولو الالباب و از این قبیل چیزا در قرآن شریف مطرح فرمونده و بنده اضافه میکنم خیلی بیش از این هست، تفکر، تدبر، افلای تدبرون، افلا تدبرون، افلا تتفکرون، اینها در قرآن خیلی داریم. من یه موقعی به مناسبت دیگری نگاه میکردم قرآن شریف خیلی زیاد. حالا این تعبیرشون میکنم بعد از این که اشاره میفرمایند به مضامین این آیات، سمون بکمون اومیون تا هم لا یعبلون، از این رو تعبیرات در قرآن شریف هست. این تعبیر استاد محترم پذیرفتنی نیست که با وجود این نگاه از سوی خداوند به عقل که قرآن مبین آن است، شارع مقدس درک قطعی عقل را نسبت به مصالح و مفاسد مطلقا نپذیرد. من یک سوال دارم خدمت ایشون. استاد محترم لطف کنن یک آیه در قرآن حقیر نشون بدن، یک آیه نه دوتا، که در اونجا خدای متعال فرموده باشد در حوزه شناخت احکام که بحث ما هست به عقل مراجعه کنید. تمام مواردی که شاید نزدیک 200 مورد باشه با تفکر و تدبر و اینجور چیزا، تمام موارد یا در اصول اعتقادیه اونجا که میفرماید سمون بکمون اومیون و هم لا یعقلون، راجع به کیا میفرماید؟ والذین کفروا کذا کذا کذا، یا در مورد عبرت هاست در داستان های انبیا که مطرح میفرماید امر میکنه تعقل کنید، تدبر کنید، عبرت بگیرید. یک مورد، فقط یک آیه هست و اون یک آیه رو من خدمتتون تلاوت میکنم در سوره مبارکه انعام آیه 150. اونجا اشاره به احکام میفرماید. بعد از آن که یه سری احکام رو میفرماید، اونجا میفرماید که افلا بله لعلکم تعقلون ذالکم وصاکم لا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق کذا و کذا، چند تا دستور و حکم شرعی رو بیان فرموده. بعد میفرماید که شما اینا رو گفتم برای اینکه شما تعقل کنید. آیه شریفی که متوجه بشم برای اینکه وقتمون میگیره اشکالی نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل تعالی و اتلا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم. این احکام رو اول عنایت کنید، این احکام رو اول بیان فرموده. بعد از بیان احکام میفرماید ذلكم و ساکم بهی لعلکم تعقلون. اینا رو گفتم لعلکم تعقلون. معنای لعلکم تعقلون چه؟ من بازم عجیب خودم نگذارم، مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در ذیل این آیه شریفه من نوشتم قال فی مجمع البیان ای لکی تعقلوا ما امرکم الله تعالی فتحللوا ما حلله لکم و تحرموا ما حرمه علیکم. نه اینکه برید فکر کنید تا به حکم خدا برسید کشف بکنید. فرمود اینایی که گفتم حرامه، اینایی که به شما گفتم اینا رو بهتون گفتم تا تعقل کنید، فکر کنید. این عبارت مرحوم عرض کنم که مجموع البیان مرحوم تبرسی. این سوال اول بنده، لطف بفرمان حاج آقا این بنده عقیل رو راهنمایی بفرمان یک آیه نه دوتا که فرموده باشه تعقلوا حتی تعرفوا حکم الله تعالی، به این برسه. این یک مطلب. البته ایشون در کتابشون باز توجه دارم به فریسا نمیفرمان آیه صریح میفرمان فرمودن پذیرفتنی نیست. اینو عنایت کنید، من ده به دخل مقدر بکنم، پذیرفتنی نیست خدایی که انقدر به عقل توصیه کرده است حکم عقل رو در احکام قبول نکنه. عرض من این است که خدا بر کجا به عقل در چه حوزه‌ای به تأمل و تدبر و تفکر و تعقل و نمیدونم نهاب و هجر و اولوالالباب و نه همش این موارده، موارد حکم شرعی اصلا نیست. بنابراین ما نمیتونیم از این دستور الهی و اعتبار بخشی که خدا به عقل من اینو دقت کنن برادران، یا توضیح نمیخواد الحمدلله استعدادهای بسیار بسیار اعتبارمو دارم عرض میکنم عزیزان دارن و شاید اکثریت قاطع اینجور باشه، من خدمت همه نرسیدم. عرض کنم که در یک حوزه ای فرموده، حالا این حوزه رو ما نمیتونیم در جای دیگه بگیم. این مسئله اول. بعد به روایات میرسن. ایشون در روایات اینو عنایت دارید، بزرگواری که تحقیقی دارن، تألیفی دارن، ادعایی دارن، وقتی میخوان اقامه دلیل کنن بهترین دلیل‌ها رو اول انسان میاره. یه چیز روشن است. اول نمیاد دلیل‌هایی که مثلا ممکنه ضعیف باشه مورد، بهترین دلیل‌ها رو اول. حالا ایشون در همینجا صفحه هم خواستید نگاه کنید، فقه و مصلحت صفحه عرض کنم که بله 300 به سلوات بفرستیم.
محمد
ایشون استدلال میکنن، هم در فقه و عقل استدلال میفرماین، هم در فقه و مصلحت استدلال میفرماین به روایاتی. اولین روایتی که ایشون میارن اون روایت معروف لما خلق الله عقل استنتقه فقال له اقبل فاقبل اقبل فاقبل. بعد تا اینکه آخر روایت می‌فرماید که اما که من خدا ایاچه و سیب و ایاچه و آب ایاچه و سیب و ایاچه و آب. خب ایشون به این روایت استدلال می‌فرمایند برای اینکه عقل می‌توانیم از شناخت مصالح و مفاسد به حکم خدا برسه. من سوالم از برادران عزیز و سروران خودم اساتید بزرگوار اینه و از محضر حضرت استاد این هست که آیا اینکه ایاچه و سیب معناش چیه؟ یعنی عقل تو میتوانی به حکم الله برسی، یعنی یا اینکه معناش که من تو رو ثواب میدم تو رو جهنم میارم، یعنی چی؟ این معناش اینه که آدم دیونه رو من عقاب نمی کنم، آدم عاقل رو عقاب می کنم. ایاچه و سیب، ایاچه و عاقل، نه اینکه به چه باید مردم به احکام الله برسن، هیچ وجهی از این استفاده نمیشه. مطلب بعدی ایشون یک روایتی رو خیلی در هم فقه و عقل هم فقه و مصلحت بهش عنایت فرمودن. دو سه دقیقه رو آخر وقت خبر بعد دو سه دقیقه رو آخر بودن. یه روایتیست در کافی مرحوم کلینی آوردن که روایت عقل رو امام علیه السلام مطرح فرمودن و خیلی تعظیم کردن. حالا من متن روایت رو بخونم خدمتتون. صلوات به رسول آماده نیست بر من ببخشید، کاغذان ریخ رو خاطی شده، بگیم که من این کاری نیستیم. که در اون روایت
خیلی باشد مورد
نه من بله در اون روایت حضرت خیلی خصوصیات عقل رو که مردم به وسیله تو خدا رو میشناسن، انه خالقهم، انه هم المخلوقون، انه المدبر لهم و انه هم المدبرون، چی تو میرسد به این که امام علیه السلام طبق روایت میفرماید که بهی عرف الحسن و من القلب القدیم، یه همچی معزی بهی عرف ایشون اینجا توقع میفرماید. ببینید کار حسن و کار قوی به وسیله عقل فهمیده میشه و ما به وسیله وقتی امام میفرمایند شما به وسیله عقل فعل حسن و قوی را میشناسید، خب میشه خدای متعال عرض کنم که ما نتونیم به وسیله این عقل به احکام الهی برسیم. بنابراین استفاده میکنم که ما عرض کنم که به وسیله عقل مصالح و مفاسد افعال رو میشناسیم که حاضر فعل مشتملون علی المصلحت الملزمه و حاضر فعل مشتملون علی المصلحت مفسدت الملزمه، حاضر حسنون، حاضر قویمون، بنابراین احکام الهی هم کتابه چیه. بس این بهی عرف الحسن و مدل قوی رو مطرح میکنم. من قضاوت رو با البته از تو استاد جواب میفرمم با عزیزان میگذارم، این روایت رو میخونم، همش هم نمیخونم، صدرش رو بخونم کاملا بیشتر حرفم روشن میشه، ولی زیرش رو میخونم که خیلی مایه تعجبه که در زیر روایت امام علیه السلام تصریح میفرمایند که عقل نمیتواند احکام الهی را بشناسد. من خواهش میکنم این رو دقت بفرمایید. بعد از آن که اون بهی عرف الحسن و القبیح فلان و اینها البته چون این عبارت رو اون دلوم نبود الان خورده نگیرید که ممکنه یه واقع شما زیاد شده باشه. بعد قیل لهم، وقتی حضرت اونو میفرمان میگن عرض میکنم خدمت امام علیه السلام، فهر یک تفل عبادو بالعقل دون غیره. بعد از اون که حضرت مفصل و حالا اینو عنایت کنید و قبلش هم خوبه یه مقداری شد و عرفو بهل حسن من الغلیل و ان الظلمت فی الجهل و ان النور فی العلم فهازا ما دلهم علیه العقل بیل لهو فهل یکتفی العباد بالعقل. و قبلش باز فرموده که فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره، قال ان العاقل، اینو من خواهش میکنم دقت کنید اینجا، قال ان العاقل لدلالت عقل الذی جعله الله قوامه و زینته و هدایته علم. عاقل علم ان الله هو الحق و انه هو ربه و علم ان لخالقه محبتا و ان له کراهیتا و ان له طاعتا و ان له معصیتا. عقل، عاقل به خاطر دلالت عقل خدایی هست، خدا تکلیفی داره. کن اینجا فلم یجد عقله یدله علا ذلک. خدا شما ما رو با وجدانتون نه حتما گوش بدید، راحت هم گوش بدید. فلم یجد عقله یدله علا ذلک یعنی چی؟ آیا معناش غیر از این است که این آدم عاقل وقتی دید خدا دارد، خدا دین دارد، دین براش فرستاده، اطاعت باید بشه، معصیت اطاعت و معصیت داره، فلم یجد عقله یدله علا ذلک، نیافت وجدان نکرد که عقل او را راه رهنمون به احکام باشد، یعنی به محبوبها و مبغوضها و معصیتها و اطاعتهای الهی باشد. لم یجد عقله یدله علا ذلک و علم انه لا یوصل الیه الا بالعلم. عاقل وقتی توجه میکنه میبینه عقلش نمیتونه او رو به حکم الله برسه. من واقعا نمیدونستم تمام و علم انه لا یوصل الیه الا بالعلم و طلبه و انه لا ینتفع به عقله الا یوسف ذالک به علمه فوجب علی العاقل طلب العلم بالعدم. این صریح روشن‌تر از این امام چی بفرمان که میدونه عقلش قدرت نداره پس باید بره احکام رو باقی بشون سبست رو
به صلوات حق تشکر میکنیم از استاد بزرگوار هسته اسلامیان. 25 دقیقه مطالبشون رو، یعنی 24 دقیقه و 41 دقیقه مطالبشون رو فرمودن. من یک جمعندی یکی دو دقیقه عرض کنم و از تماشات و استاد استفاده کنیم. دوستانی که امادار دیرتر شاید اومدن، بعد از آن که در فرمایشات از استاد علی دوست در کتاب احکام شریعت به دو قسم مکشوف و غیر مکشوف تقسیم شدن، استاد اونجا فرمودن که احکام ملاقات احکام غیر مکشوف در بسیار از موارد قابل فهمه. برای این مطلب عقل میتونه عنوان سند مستقل باشه. برای این مطلب از عقل قرآن و روایات استدلال کردن. در قرآن فرمودن بیش از 50 مورد که استاد فرمودن بیش از 200 مورد به عقل ارجاع داده شده و پذیرفتنی نیست که شارع درک قطعی عقل نسبت به مصالح و مقاصد را نپذیرد. اشکال روشن از استاد اسلامیان این بود که کدام آیه از قرآن به روشنی این رو بگه که در حوزه احکام عقل میتونه ملاکات رو، مصالح و مفاسد رو درک کنه. و حتی در آیه 151 سوره مبارک انعام که لعلکم تعقلون دارد هم این استفاده نمیشود. سوال دوم بود که در روایات دو روایت رو مورد سوال قرار دادن. روایتی که لما خلق الله العقل رو که ایاک اصیب و ایاک اواخر، معناش درک عقل در حوزه ملاکات، مصالح و مفاسد نیست. همچنین روایت که الان مفصل فهم بودن از صدر و زید روایت استفاده می شود که منظور فهم عقل در حوزه ملاکات، در حوزه احکام نیست. لذا شاید بشه هر سه سوال رو اینجور جمع بندی کرد که از آیات و روایات درک عقل نسبت به مسائل و مفاسد و ملاقات احکام ما دلالتی رو نداریم، به خصوص این سه دلیلی که در کتاب مطرح شده و درشون مورد سوال قرار دادن. در خدمت استاد هستیم، یه صلوات خواهیم گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. قبل از هر چیز اگر من سلام یه مقدار گرفته است، چند روزی سرماخوردگی، عذرخواهی میکنم، عفو کنید. من خدای بزرگ رو به حق شاکرم. من کم جلسه شرکت نکردم، میدونید انواع و اقسام جلسات مختلف علمی، مناظره، غیر مناظره، ولی یکی از شاید مطبوع‌ترین جلسات الان برای من این نشسته، از دوستانی که این فرصت رو ایجاد کردن، حالا من دیگه نام نبرم، و جناب استاد اسلامیان که اهمیت دادن، لطف کردن و بحثای ما رو دیدن. خود این احتمام ایشون رو میرسونه. اون شعر مجنون چیه گفت؟ اگر به هر حال نظری نبود، بله مثلا حالا شاید ایشون مناقشه کنم، ولی حالا بذار من استفاده بسیار. مناسبات ایام رو هم دهه فجر رو تبریک میگم. واقعا بر خودم لازم میبینم یاد کنم از امام بزرگوار، شهیدان، کسانی که این سفره رو پهن کردن در این مرکز محترم، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی قدس سره، که من همیشه به اخلاص و سلیقه ایشون بگم قبطه خوردم هرچه بگم. به هر صورت از همشون یاد کنیم و روحشون که شاد هست انشاءالله شادتر کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اول یک گزارش مختصری رو بگم از آنچه که در این 5-6 ماه گذشته، البته جزء وقتم حساب بشه اشکال نداره. میدونید وقتی که ما شنیدیم حساسیت جناب بخش، من القاب رو حذف میکنم دیگه، لقب رو حذف میکنم، شنیدیم حساسیت جناب اسلامیان، پیشنهاد من برگزاری یک کرسی بود، کرسی نقد، که ایشون موضع رو مشخص کنن، ما ناقدانی بگذاریم، داورانی بگذاریم، و تو اون روالی که دنیا میشناسه ایرانم مرسومه و بر اون رویه جلو بره. بر این بنیان موافقت نشد، حالا به دلایلی هرچه بود. پیشنهاد بعد من این بود که به هر حال چون ایشون نوشته خاصی، مورد خاصی رو من سراغ ندارم ازشون، موضع رو دقیقا مشخص کنن، من بفهمم که میخوان اندیشه منو نقد کنن. حتی شوخی میکردم به آقای رهنما و میگفتم بگن ایشون شاید میخواد اصلا قیافه منو، لباس، حتی شوخی دیگه، ایشون بزرگتر از این حرفا هستن، ولی چی میخوان نقد کنن؟ چون میدونید نقد میتونه انواع و اقسامی داشته باشه. آیا میخوان کتابهای منو نقد کنن، مقالات رو، اندیشه منو؟ مثلا خب من چند تا اندیشه در فقه عقل دارم، فقه عرف دارم، فقه مصلحت دارم. اگر کتاب، کدام کتاب، کجا نقد میخوان بکنن، خب میدونید نقد میتونه ویراستاری باشه، میتونه ادبی باشه، میتونه محتوایی باشه، ولی جواب درستی برای من به من نرسید. تا دوشنبه ظهر که من داشتم آماده می شدم برای اون جلسه دوشنبه، دیدم که رو گوشی من این موضوع آمد، نقد استقلال عقل در استنباطات مقاصد شرعیه. یه دو سه بار خوندم که این چی میخواد بگه، نقد استقلال عقل در استنباطات مقاصد شرعیه. این عنوانی بود که زده بودن دوستان پژوهش اینجا و معاونت پژوهش مدیریت حوزه، که اگر این باشه من تنها دو صفحه بحث در فقه و مصلحت به این موضوع اختصاص دادم، صفحه 392 تا 394. تو جلسه که آمدم الان دیدم تابلو عوض شده و آمده بررسی نقش استقلالی عقل، آقای رهنما، نقش استقلالی عقل و تاثیرگذاری مقاصد شریعت در استنباط احکام. تو خب میدونید زمین تا آسمون با اون قبلی فرق میکنه. موضوع قبلی میگه شما مقاصد رو از چه طریقی کشف میکنی؟ اگر میگه عدالت مقصد شارعه، خب از کجا میگه عدالت و میگه عقل استقلالا درک میکنه، چجوری بیان میکنه؟ اما این بحثی که نقش استقلالی عقل، خب این همین بحثی است که مطرح کردند و ملاحظه کردید. حالا بهش سریعا من دارم سریع صحبت میکنم که بریم اینجا که اومدم دیدم این موضوع هست. خب اشکال نداره، یعنی در واقع من دارم پا به جلسه ای میذارم که تو جلسه به من گفته میشه که شما، منم یه آدم نیستم که مثلا یک سه تا مقاله دو تا صفحه، با حدود 15,000 صفحه مقاله و کتاب و با صدها سمینار و کنفرانس، این هست که من این وضعیت رو بگیر، یعنی این گذشته بر کار ما و الان من دارم با موضوع آشنا میشم، ولی هیچ اشکال نداره، من احترام میذارم به اهتمام ایشون یا دوستانی که و تیمی که این موضوع رو به ایشون پیشنهاد دادن، ایشون هم پسندیدن هرچه، ولی روال کار اینه. روال کار درستش همونه که موضوع از قبل معلوم بشه و خب طرف یه ادعا داره، بعد افراد میگن که ما این ادعا رو میخواییم مثلا نقد کنیم. میدونید که من بحث مصلحت همین در فقه رو در جمع آیات، حالا لقب حذف میکنم، فاضل لنکرانی، قائنی، محقق داماد، نجفی بستان، محسن عراقی، عباس زهری، علی اکبر رشاد، هاشم نیازی، علی اکبریان، احمد قدسی، دکتر اکبرنیا، دکتر حاجی دهابادی، این بحث مطرح شده در 4 جلسه 3-4 ساعته در قم و تهران. اول فقه و مصلحت نگاه کنید، اسامی بخششون اونجا اومده. روال کار اونه، یعنی روال کار این بود که بگن ما میخوایم رو نقش استقلالی عقل، اونم حالا آیا نقد، چون نقد میدونید 3 قسمه، یه دفعه نقد ویرایشی هست، یک اثر رو نقد ویرایشی میکنن، میگن آقا اینجا ویرگول بوده، اینجا نقطه بوده، اینجا فلان بوده، یه دفعه نقد ادبی میکنن، میگن شما اینجا اشتباه کار بردید، گفتی روایت مثلا نیست، آیه هست، یه دفعه نقش آقای اسلامیان شما 25 دقیقه صحبت کردید، من نفس نکشیدم، منم اجازه میدید صحبت کنم به هم نخوره، روال بس همینه، شما بذارید ببینید، بذارید اینا از موضوع خارج نیست، من باید سیر کار رو بگم، شما موضوع ندادید 10 بار 20 بار بهتون پیشنهاد دادن ندادید،
بله
بله، خب اجازه بدید من الان میخواستم وارد بشم، ولی الان که وارد شدم میگن بله ایشون رو کشوندن، نه اجازه بدید، روال بحث اینه. حتی اسلامی شما دور دوم دارید، دور دوم دارید، ادب نقد، نقد ادب، میگه من خدای مناظره و نقد و جلساتم دیگه، به من نباید یاد بده کسی، هیچ وقت هم یک طرف مناظره به یک طرف نمیگه چی بگو چی نگو، بلکه دو طرف صحبت میکنن، به اصطلاح مخاطبان تصمیم میگیرن، مخاطبان میفهمن که چه جوریه. علی حال اجازه بدید من بحثم تمام شد. ببینید این روال کار بوده، اما میریم سراغ استنباط به اصطلاح نقش استقلالی عقل. خب اینجا یه رفع ما میخوایم بحث نظر دیگران رو بکنیم، یعنی ایشون عبارت رو این بود دیگه، یک مطلبی رو دارن که پایه هست و اون عبارت چی بود؟ اساس مثلا اشتباهی است که
با نکته اساسی هم نفهمیدن،
نه نکته اساسی اول بس، حالا که اساس این هست که این باعث انحرافاتی میشه و توالی فاصل فراوان. ببینید میدونید که این بحث همون قاعده ملازم است، این بحث قاعده ملازم است، یعنی کسی بپذیرد کل ما حکم به العقل حکم به شریانه، غیر از این که نیست، من از ایشون سوال میکنم تو بعد جواب بدن، صحبت منو قطع نکنن. آیا قاعده ملازمه رو من فقط میگم یا قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع بزرگان ما دارن؟ آیا اسناد اربعه که یکیش عقله من دارم یا دیگران دارن؟ ما اگر تبعیت احکام و از مصالح و مفاسد پذیرفتیم، اگر با اشاعره مرزمونو جدا کردیم، قاعده ملازمه رو میپذیریم. قاعده ملازمه رو که پذیرفتیم معناش اینه که اگر جایی عقل قاطع حکمی کرد، عقل قاطع وقتی حکم کرد حکم شر پشتش میاد. یه دفعه شما میگی من تبعیت رو قبول ندارم، من مصالح و مفاسد رو قبول ندارم، من مثل اشاعره. دوشنبه یادتونه گفتم که بعضیا میگن اصلا این که بگیم خدا مقصدی داره مصالح و مفاسد تعیین میکنه شرک به خداست. روز دوشنبه گفتیم اگر اینه مبنا، خب ما داریم با یک نفر با فکر اشعری بحث میکنیم، ولی نمیشه ما مبنای عدلیه رو بپذیریم قاعده ملازمه رو قبول نکنیم. شما فرض کنید یک کسی که قاعده ملازمه رو پذیرفته و در فقه و عقلش این قاعده رو تثبیت کرده، بر اساس قاعده ملازمه حرف بزنید، جواب منو بدید. آیا اگر جایی عقل قاطع رسید به یک حکمی، اد کل ما حکمه به العقل، آیا حکمه به الشرع یا لم یحکم به الشرع؟ میگه عقل عاجزه. بر اساس قاعده ملازمه صحبت کنیم، بر نگردیم عقب قاعده ملازمه رو به هم بزنیم بعد شروع کنیم به استدلال ها و ادله گیر دادن. شما اصلا فرض کنید ما ادله ای که آوردیم قابل مناقشه است. خیلی ممنون، من مجددا نگاه میکنم تسلیم نیستا، میخوام بحث جلو بره و در ویراست بعدی چاپ 18 چاپ بعدی فقه و عقل میگیم این ادله رو نیارن، و الا اگر پذیرفتیم دیگه قاعده ملازمه رو پذیرفتیم، اصل تفکر پذیرفته شده است. یعنی اگر حکمی به وسیله نقل مکشوف نبود عقل درک میکنه. عزیزان فرمودن طلاب روشن تمام مواردی که علمای میگن، علمای ما میگن تدل علیه الادله الاربعه، یعنی چه؟ مرحوم شیخ میمون حرمت کذب، حرمت شرعی منظوره دیگه، حرمت شرعی کذب، حرمت شرعی رشوه، حرمت شرعی غیبت، تدل علیه الادله الاربعه، یعنی اگر قرآن رو ببوسی بذاری کنار، روایت رو ببوسی بذاری کنار، اجماع رو بذاری کنار، عقلم دلالت میکنه. یعنی عقل رو مستقلا میارن. غیر از این مواردی آقایان عقل رو میارن استدلال میکنن، همون حکم غیر مکشوف که حضرت اسلامیان گفتن، مواردی است که به استناد عقل میکنن. این مبانی تکملت منهاج آقای خویه. صفحه 4 برای بحث قضا میگه ان القضا واجب کفایی لتوقف حفظ نظام علی ولا شک فی ان نفوذ حکم احدن علا غیر انما هو علا خلاف الاصل فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیری الاصل بعد عدم وجود دلیل لفظی یدل علی النص. یعنی ایشون میگه حفظ نظام، حفظ نظام رو عقل درک میکنه. تو این نوشته که من الان پیشم هست آقایون، علامه هلی، بله علامه هلی، ان کل عاقل یحکم به حسن صدق نافع و قبح الکذب زار، همینطور میاد حسن رد الودیعه، قبح ظلم و تعدی و ایزاء الحیوان به غیر فائده، اگر کسی اینا رو انکار کنه فقط کابر مقتضا عقله، ولو لم یکونا عقلیین لم تکن حاضر احکام مرکوزتن فی ذهن العقلا. میام عقبتر حضرت آقای سیستانی تو قاعده لازرر و لازرار، میام در موسوعه حضرت آقای خویی تمسک میکنن به نقطه به وجوب کفایی لتوقف حفظ نظام. من سوال میکنم اگر یه فقیهی به آیه استدلال نکرد، به قرآن استدلال نکرد، به حفظ نظام استدلال کرد، گفت این حفظش روشنه، آیا استدلال به عقل هست یا نه؟ یه دفعه میگیم طلبه ای به اسم علی دوست در حوزه پیدا شده و میگه احکام غیر مکشوف شرعی توسط عقل فهمیده میشه. شما بزرگانو دارید استفاده میکنن به عنوان قاعده. همینجور آقایون من الان وقت رو میخوام مراعات کنم، به بحثای دیگه من برسم. شما کاری نداره، سرچ کنید ببینید جایی که عالمان دین به عقل تمسک کردن برای اثبات حکم شرعی، حالا یا در کنار سایر ادله به عنوان احد الادله الاربعه یا به عنوان تنها دلیل. جالبه بدانید سه نفر ما داریم در دوران متأخر به استدلال عقل مناقشه دارن، یکی شیخ انصاری که میگه ما مطمئن نیستیم، یکی آقای خوئیس، یکی محقق اصفهانی. من در این کتابی که الان دست من میبینید، کتاب فقه و عقل، از هر سه بزرگوار نمونه آوردم که اینها در جاهایی فقط به حکم عقل تمسک میکنن. باید عجلم دارم من، ولی خب بذارید. بله، من بعضی مواردش رو بخونم، حتی کتاباشن هم همرام هست با خودم آوردم، که اینا به تنها استنادی که میکنن از سوی عقله. حالا یکیش که دم دستمه آقای خویی. آقای خویی میدونید از کسانیست که میگه قاعده ملازمه قبول داریم، ولی کبراییست که صغرا نداره. میدونید که کسی که کبرا رو قبول کنه، صغرا دیگه میشه استنباطی و اجتهادی. ایشون میگه کبراییست که صغرا نداره. درست؟ در بحث تقدیم اهم بر مهم میگه ففی مثل ذالک، مواردی میشماره که اهم داریم، مثلا حفظ جان داریم، حفظ مال داریم. صفحه محاضرات جلد 3 صفحه 270، ففی مثل ذالک لا اشکال فی حکم العقل به ترجیح الاول علی الثانی. در فقه و مصلحتی که آقای اسلامیان اشاره میکنن، من اونجا گفتم ما در تزاهم هم نیاز به استنباط داریم. یعنی وقتی فقیه میگه اگه طلبکار اومد نمازتو بشکن، طلب طرف رو بده، استنباط هست یا نه؟ داره استنباط میکنه. حالا تقدیم اهم بر مهم، گاهی نص داریم، مثلا روایت داریم طلبکار اومد نمازو بشکن، ولی ایشون میگه بهترین سنجه و اولین سنجه عقله. که ما اینجا اشکال گرفتیم، حضرت آقای خویی اگر بنا شد قاعده ملازمه کبرایی باشه که صغرا نداره، پس چرا در کلام خود حضرت عالی صغرا پیدا کرد؟ در جلد 12 موسوعه صفحه 122، در جلد 1 موسوعه صفحه 10 و 201، در مبانی تکملت منهاج صفحه 4 و 6 استدلال به عقل ایشون رو ببینید. خب من برای چی دارم یارگیری میکنم؟ برای اینکه این گفته نشه در حوزه که یک نفر قاعده ملازمه، این تالی فاصله فراوان داره. حضرت اسلامیان چرا وقتی بزرگان دیگه گفتن تالی فاصلش مطرح نشد، ولی وقتی منی پیدا شدم و گفتم، کل حرف منم در اینه، شما قاعده ملازمه رو قبول دارید یا نه؟ شما اشکالات این سند، این یا آیه بیارید، یا ایها الذین آمنو نمیدونم تمسکو بالعقل فروعات الفرعیه، اونایی که ایشون آوردن همه رو نمیگن. من قاعده ملازمه رو آوردم، موقعیتش رو آوردم، گفتم از این اسناد ما میتونیم در یک مجموعه استدلال کنیم. دوستانی که شاگرد من هستن میدونن ما روش تجمیع زنون رو داریم، یعنی میگیم کسی در نصوص نگاه کنه. بعضی هاشم نگفتن ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطله، اما الحجت الظاهره فل ائمه و الانبیا و الرسل و الحجت الباطنه فل عقول و هاکذا. یه مجموعه از اسناد که میتونه اینها ازش حجیت استنباط عقل بیاد. ولی میدونید امثال آقای نائینی و دیگران گفتن قاعده ملازمه تصورش با تصدیقش همراهه. حالا شما از من یه آیه میخواد که یه آیه خاصی یا این کلمه در اینجا شما برداشت کنید. من از شما سوال میکنم، کی میتونه کدام صفحه مکاسبه، کدام صفحه رسائله، کدام صفحه کفایت الاصوله که یک صفحه ایشون بیارن که مورد اشکال واقع نشده؟ اصلا شما فرض کنید تمام این استدلال ها مخدوشه، یعنی مناقشه داره. آیا اصل اون اندیشه شما یا باید تبعیت رو بزنید، مقاصد الهی رو در جعل احکام بزنید و با تمام این آقایون درگیر میشید، اینایی که به عقل استناد میکنن به عنوان احد الادله یا تنها دلیل، اینایی که در استنباط اول یا استنباط دوم استناد میکنن، همه رو رد کنید. موضع اینا اشکال نداره، یه جلسه بذارید بگید نقد قاعده ملازمه، همین دیگه، این بر اوورم نکنید، کسی هم نه تو جلسه مواجه بشه که میخواد چی جواب بده. از همین الان آقای رهنما چیز کنن، نقد قاعده ملازمه. میخواد یک اسمی بزرگا ببرم، بعضی از بزرگان پشیمون شدم اسم ببرم، از خود مرکز، از دوستان عزیز ما، ایشون میگن قاعده ملازمه از مزخرفات مرحوم آقا مصطفی خمینی، اون دیگه اسم ببرم، میگه این از مسائلی است که بازم شبیه همین عضو کسی همچون تعبیری میکنه، ولی خب مرمون ناینی هم داره میگه تصورش با تصدیقش همراهه، آقای خویی داره میگه کبراش درسته صغرا نداره، که بعد ما نقص کردیم آقا این از کلام خودتون چطور میگه صغرا نداره؟ آقا زیا، آقای آخون، همه اینا قبول دارن. پس این باید مشخصن ما چیزی به نام قاعده ملازمه داریم یا نه، تا بعد حالا رو ادلش دونه دونه بسیار خوب کافیه دیگه ما بحث کنیم. ببینید بحث باید فنی باشه. شما میفرمایید این ادله تازه ایاک اصیب و ایاک اعاقب، خب یه برداشت اینه که اینم هست، یعنی اطلاقش اینم میگیره لله علناس، چون اونو نمیخونید لله علناس حجتن، یعنی حجتن فقط در عقاید، حجتن در عقاید. بعدم اگر برخی روایات این جالب اینه که فرمودن علم ان الله، این خیلی رو این مانو دادن که این خیلی دلالت میکنه، ان الله محبتا ان الله کراهتا فلم یجد عقله یدل علی ذلک. میدونید جریان عقل گرای استنباطی که زمان ائمه بوده، ما باید بدونیم ائمه ما بله عقول و رجال رو، عقول و ناس رو یا عقل رو اگر محکوم میکنن در ادله دیگه، شما که اهل فنید، شما که باید در یک نظام مطالعه کنید ادله رو، و من این کار کردم، در نظام ادله عقل رو بیارید، ادله حجیت عقل رو، ادله به قول خودتون به زعم خودتون رد عقل رو بیارید و البته تصمیم بگیرید. شما صحبت کنید منم صحبت میکنم، شما استدلال کنید منم استدلال میکنم، این راه و روش عقل. بنابراین این مسئله از قاعده ملازمه شیر میخوره، اونو باید بگیم. اصلا من باید بدونم موضع شما چی هست تو اسلامیان، آیا موضع شما اینه که احکام تابع مسائل و مفاسد نیست؟ آیا موضع شما اینه که ما نمیتونیم عدالت رو مثلا ظلم رو تعریف کنیم مگر با بیان شارع، یا نه مبناتون اینه که اگر عقل درک بکنه موارد، عقل قطعی یا نه عقل هر ژورنالیست و پوپولیستی اینا که معلومه، اگر عقل درک بکنه حتی بر نس مقدم میشه. حال این من نمیخوام دو دفعه حساس کنم، یعنی نس نما و القانون الکلی یقال لنا اصل و هو ان العقل مقدم على النقل عند التعارض. این میدونید مال کیه؟ این مال یک پوپولیست نیست، مال یک ژورنالیست نیست، مال علامه هلی در مختلف و شیعه صفحه 28-29 علامه هلی. من اینجاست که گاهی دوستان میگم منم فقه شیخ مفید آرزوم، فقه علامه هلی آرزوم هست. اونا اینجور نمیگفتن که عقل درک نمیکنه، منتها حساب داره. و ببینید حضرت اسلامیان، ما بعد از انقلابیم، بعد از انقلاب باید هنر ما این باشه، نه این که ما عقل رو با سر زمین بزنیم، باید عقل رو مطرح کنیم منتها انضباط. شما تمام کتابای منو میبینید آخرش آسیب شناسی داره یا نداره؟ فقه و عقد فصل چهارمش آسیب شناسیه، فقه و عرف آسیب شناسی داره، فقه و مصلحت آسیب شناسی داره. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من میگم مطرح کردن عقد ضرورته، اما ضرورت خطرناک. این جمله از من زیاد شنیدید، مطرح کردن مصلحت ضرورته، چون مصلحت ما نمیتونیم نادیده بگیریم و الا نمیتونیم توجیه کنیم حکومت اسلامی رو، ولی ضرورت خطرناکه. مقاصد نیازه، منتها عالمانی مثل آقای اسلامیان و دوستانشون باید بشینن اینا از دست دیگران بگیرن. بنابراین اهله بس دیگر، بنابراین نه.
من یک توضیح نسبت به عنوان و تذکر ابتدایی از استاد در یک دقیقه بدم، چون واقعا دو تا 20 دقیقه فقط وقت از آن داریم. من یک دقیقه اون توضیح رو بدم که به هر حال نسبت به استاد اسلامیان این اشکال شاید نباشه و به بنده و دوستان گروه اصول باید باشه. خب خود این جلسه شکل
ولی به حال من فرق نمی
کنه، برای شما فرق نمی کنه، من اینو عرض کردم. بله خدمت شما عرض شد که جلسه واقعا خیلی طول کشید و دوست داشتیم این جلسه مبارک برای حوزه انشاءالله شکل بگیره و این آرزو رو داریم، همینجا از منظر هر دو استاد این خواهش رو داریم که این گفتگو انشاءالله ادامه داشته باشه. این باب گفتگو در حوزه انشاءالله باعث خیر و برکت. نهایی شدن جلسه دوشنبه شب بود، همین دوشنبه شب اخیر، اینجوری نبود که از یک ماه پیش ما این رو نهایی کرده باشیم. عنوان رو که گروه اصول پیشنهاد داده بودن صبح سه‌شنبه با اعتراض عده زیادی از شاگردان هر دو استاد مواجه شد، اون عنوانی که اول استاد بزرگوار خوندن. هست استاد اسلامیان برای ظهر سه‌شنبه عنوان جدید رو فرمودن و پیشنهاد دادن و به گروه اصول منعکس شد. حالا ظاهرا گروه اصول این غفلت رو داشتن که معذر هست استاد اسلامیان برسه. البته عنوان اونقدر گسترده است، همونجور استاد فرمودن چند هزار صفحه مطالب استاد شاید توی این موضوع باشه، یعنی شاید خیلی دونستن زودترش موضوع رو خیلی محدد و دقیق نمیگرد. تمام بحث عقل و مقاصد رو تو عنوان الان قرار گرفته. این توضیح کوتاه که بخوام در موردش صحبت کنیم خودش یک جلسه میطلبه که چه پروسه‌ای رو این جلسه داشته. و به هر حال استفاده کردیم از منظر استاد علی دوست. عملا سه سوالی رو که هستای اسلامیان حفظه الله تعالی فرمودن رو استاد در یک دقیقه پایانی جوابی دادن که اون رو من اشاره میکنم و اساس فهمش استاد این بود که فرض بفرمایید که هر سه دلیل رو ما جواب ندادیم و این رو من تو چاپ بعد بر فرض و سلمنا میتونم از کتاب خارج بکنم، اصل اندیشه مورد بحث قرار بگیره که اصل اندیشه بحث قاعده ملازمه است، کلا حکم به حکم به شرط که طرفداران فراوانی داره و عقل قاطع وقتی حکم کرد حتما شرط هم به دنبال اون میاد، برفرض که این ادله ما قابل مناقشه باشه. قاعده ملازمه رو استاد ادعا میفرمان اگر بپذیریم اصل تفکر پذیرفته است، که تو بزرگان فراوانی مثل مرحوم های خوی مرحوم شیخ و دیگران این به عقل تمسک داشتن. اشاره به جواب استاد دو تا جمله در نهایت فرمودن، یکی این که این میتونه برداشت اطلاقی از روایت باشه، یه جمله که فرمودن، جمله دیگه هم فرمودن که به جریان عقلگرای زمان صدور روایات هم توجه کنیم، اگر حضرات معصومین در مقام نقد و تخته جایگاه عقل بودن اون جریان رو نظارت داشتن، که مثل مرحوم شیخ و دیگران هم به این اجمالا در متن کتابشون اشاره فرمودن. سوال پایانی استاد این بود که هست استاد اسلامیان بفهمید که احکام رو تابع مسائل و مفاسد میدانند یا نه. ما از استاد اسلامیان خواهش میکنیم که 20 دقیقه مطالبشون رو بفهمون که در پایان هم 20 دقیقه آخر رو از استاد علیدوست استفاده کنیم که دیگر آسانه از آن خطبه که سر آفت خطبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جای علیدوست و جای رحمه ما. ناله را هرچند میخواهم که خواهشش کنم، سیده میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. این طلبه کوچه که هیچ مناظره‌ای نداشته تا به الان و یه حضرت راهی که مناظرات پدر مناظرات هستید، حضرت عالی که صدها سمینار و مناظره شرکت فرمودید، آیا رسم مناظره این است که کسی که تقاضای انعقاد جلسه کرده سوالی داشته آیا نباید به پاسخ او بپردازید؟ شما از کجا میدونید من حسن قبح عقلی رو قبول ندارم؟ شما از کجا میدونید من قواعد ملازمه رو قبول ندارم؟ سرور عزیز، محقق اصفهانی که پدر فلسفه است، پدر اصول است، پدر اصول عقلیه، قواعد ملازمه رو قبول نداره به هیچ شکلی و خودتون هم میدونید که ایشون کاشفیت حکم شرعی رو از راه قبول نداره. نفرمایید اینطوری، جواب منو بدید. من میگم آقا شما این جمع زنونی رو اینا تو کتاب شما نیست، من هم علم غیب ندارم. سوال من خیلی فارسیه، خیلی راحت، همه میفهمن. عرض من اینه، حضرت عالی آمدی که ادعای کرد، من همه به اون همه حرفا میرسم، قاعده ملاز انشاءالله اگر آمادگی داشته باشی تا ماه رمضان هر روز این جلسه باشه، من قاعده ملازمه رو عرض میکنم، حسن قبل عقلی قبول دارم ندارم عرض میکنم، نمیدونم حجتین رو عرض میکنم، تضاهم که واویلاست، تعجب است از فرمان شما تر باقی تضاهم واویلاست، چون گفتید الان دارم میبنم، نمیخواستم الان بگم، انشاءالله در جاش خواهم گفت، مقاصد واویلاست، در جاش خواهم گفت، ولی طریق مناظره ایها الناس، آقایون فضلا، اساتید، جوانای عزیز، طریق مناظره چیه؟ یه نفر اومده میگه آقای جناب آقای علی دوست، سوال حضرت عالی فرمودید ما از قرآن اینو میفهمیم، بنده عرض میکنم تو تقریبش جوابش اینه که بگید تو قاعده ملازمه قبول داری نداری، جواب من رو بده، حسن خوب عقلی رو قبول داری نداری، جواب من رو بده. این طرز بحثه، این طرز مناظره است. من ندیدم نون گندم، اما دست مردم دیدم، دست مردم دیدم نون گندم ها. این طرز در مباحث بابا در تزیه خونی سفر رو که امام حسین تو تزیه رو سرش میگیره، نباید طرف شمشیر رو تو پهلوش بزنه، پهلوش رو سوراخ میکنه، سفر رو باید بزنه رو سرش. من سفر دارم سوال از اینجا میکنم، شما میرید اونجا ها میدارم تو اونجاش جواب دادید، همه یه حرفای شما جواب داره تمامه، خدا شاهدم ای کاش وقت باشه. من گذرای جوان، من خیلی خیلی نامیرم از اینکه حاج آقا با این برخوردشون این بس براشون مفید باشه، اما برای شما میدونم مفیده، والله العلی العظیم. همین جاهایی که آقای علی دوست تو کتابشون، در هر دو کتابشون نسبت دیدن به محقق اصفهانی، محقق خویی، که اینا با این که قبول ندارن آمدن استدلال به حکم عقل کردن، عباراتشون رو دارم اینجا. اونا در شناخت تصریح میکنن، در شناخت حکم عقل چینه میکنن. من بذارید یه جاشو اقدام بخونم، من نمیدارم ایشون یا مراجعه نکردن کسی بهشون گفته اینو بینویس، یا اینکه واقعا مراجعه کردن متوجه نشدن، من خبر ندارم. من میخونم شو، من عبارت رو میخونم، پیش داوری هم نمی کنم، خودتون قضاوت کنید، طرف کتاب شما هست. ایشون عبارت محقق اصفهانی اینو ایشون میگن محقق اصفهانی، بله محقق اصفهانی، ای کاش مراجعه میشد، متاسفم برای تو حوزه علمی هر روز محقق اصفهانی بیشتر توجه نمیشه. در یک جایی حدود 30 صفحه 28 9 صفحه بحث، یه جاش بحث کرده اونجا با برهان قطعی، من نمیخوام بگم درست یا نادرست، فعلا ایشون میگن عقل نمیتواند درک کند، بتواند درک کند، نمیتواند کشف حکم شرعی بکند، ثالثا محال از هم حکم شرعی بشه، برهانش هم خیلی قوی است. حالا من الان بحث نمیخوام بکنم. ایشون میفرمایند که آقای اصفهانی که آمده اونجا اینجور میگه، خودش اومده خلاف حرفش، اون خلاف حرف کجاست؟ این مطلب چی تو این هم فقه و عقل هم فقه و مصلحته. حالا کجای آقای اصفهانی رو میگن؟ اینجای آقای اصفهانی. آقای اصفهانی در مسئله این، هم در بحوث فقه اصول آقای اصفهانی، هم در حاشیه کفایه آقای اصفهانی، عرض کنم خدمتتون که در این بحث تقلید عدم واجب است یا واجب نیست، آقای من این عبارت آقای اصفهانی رو میخونم، قضاوت با خودت، این عبارت آقای اصفهانی، خواستید هر دوش هم هست، هم کتاب عرض کنم که نهایت درایه رو آوردم، هم کتاب نوشته به اصطلاح چیز بهشون شده اصول ایشون، هر دوش هم هست، در یک جا اینجور میفرمان. عرض کنم که المشهور وجوب تقلید الاعلم عند الاختلاف في الفضيله. من دیگه نباید ما اینجا بیایم عبارتو بخونیم،
بعد برای حاجه های علی دوست اینا به قول جوان ها فوت آب باشه، باشه نباید بیام اینا رو اینجا بخونم. شما استاد دست خارجی. و این که ایشون میفرمند اینجا به من گفتن عزیز، برادر عزیز، کسی که 20 ساله یا بیشتر از 20 ساله مدعی است تمام سخنرانی ها، اکثریت قاطعش، تمام نوشته ها، تمام مقالات، تمام سمینارها همش همین حرف هاست، این که نباید نیاز به تعیین قبلی داشته باشه. من بیچاره تازه اومدم، حالا من این گفتم بذار یه هفته مطالعه کنم، یه حرفی بود. شما که نباید اینو بفرمایید. شما سخنرانی شبانه روزتون این حرف هاست، چه اشکالای خارج از بحثی میکنید؟ اصلا نمیدونم. المشهور وجوب و تقلید الاعلم عند الاختلاف فی الفضیله بل الدوی علیه الاجماع و ان بعض هم عدم نقل الخلاف الا ان بعض متأخر المتأخرین و تحقیق الكلام تارتا فی ما یقتضیه الاصل و اخرى فی ما تقتضیه الادله من النقلیه و العقلیه و اما المقام الاول فنقول الكلام تارتا فی ما یقتضیه العقل تا اینکه به اینجا میرسن تقریبا این و اخرى فی ما تقتضیه القاعده بعد اما ما یستقل به عقل و فل امر دائر. این خوب عنایت کنید برادران، ببینید دقت باید داشت که آیا آقای اصفهانی میخواد از حکم عقل به حکم شرع برسه یا میگه بابا به پیر به پیغمبر با از حکم عقل حکم شرع رو نمیفهمیم، در مقام امتثال در دوران امر بین تعیین و تخییر اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، تا از عدم تقلید نکنی علم به فراغ ذمه پیدا نمی کنی، این معناش وجوب شرعی نیست. شما دارید تهم... نمیخوام بگم تعمد دارید چون بدجوری صحبت کردید، دارید تهمت میزنید به محقق اصفهانی، به آقای خوی هم تهمت میزنید. حالا اونجا آقای خوی نرم میخونم توضیح هو ان الحجیت الاقلالیه عبارتون ان تنجیز واقعی و المعذریه ان الخطا و فتول افضل منجدتون و معذرتون قطعا لانها حجتون اما تعیینن او تخیان دون فتول محلول از لیست یا الا احتمال الحجیه احتمال الحجیه تخییرا فیجوز الاقتصار علا فت فیجوز الاقتصار دقت کنید علا فتول افضل فل خروج ان تبعت الواقعه و ان اختت، یعنی واقعا نمیدونم یعنی چی. در مقام امتثال دوران ایشون یکی از اشتباهات بسیار بسیار اساسیشون در سر تا سر کتابشون میان نسبت میدن به آقای خویی، به دیگران، به دیگران این مسئله دوران شما رو به خدا دوران هم بین تعیین و تخییر رو آقایون کاشف از حکم شهر میدونن یا در مقام امتثال. شما ها به وجدانتون مراجعه کنید، به علمتون مراجعه کنید، به کتاب مراجعه کنید. حالا من قاعده ملزمه رو قبول دارم، نمه که بحث اونا رو نکردم، اونا هم خواستی بحث میکنید. یک ماه، یک سال بگید هر روز میشین بحث کنید، هر روز میشین بحث کنید، خود یه جوری صحبت میکنید که انگار مثلا که انگار مثل شروعشون بابا یعنی چی چی بابا شما که فوت آبیدین مباحث و حالا اینجا بهتون گفتم اما این عبارت اما آقای خویی که ایشون روش خیلی مانو برای عبارت دیگه هم در همین آقای اصفهانی در یه عبارت دیگه تصریح میکنه در همین مسئله، میگه ما حکم شرع را نسبت به تقلید غیر اعدم نمیدانیم، عقل میگوید باید احتیاط کنی. این کشف حکم شرعی است که شما به ایشون سریعا میگید آقای اصفهانی حکم عقل کاشف و تو بیشتر میدونه، معناش اینه. اما آقای خویی مطلبی که ایشون به آقای خویی نسبت دادن در مسئله قضاء نماز، ایشون میگن آقای خویی این که آیا وجوب قضاء نماز یا روزه نمیدونم شاید روزه وجوب فوریست یا غیر فوریست بحث رو مطرح میکنن و آقای خویی عرض کنم که بعضی ها تمسک کردن تأخیر موجب تهاونه، ایشون میفرمان تهاون دلیل نداره. عرض کنم که ایشون میفرمند آقای خویی از حکم عقل به حکم شرع میرسه. من عبارت آقای خویی رو میخونم قضاوت با خودش. اقول از ظاهر عدم و تمامیت شیء من الامر اما تهدید و تأخیر به عدم تهاون فل عدم دلیل علیه بل العبره فی مقدار تأخیر ان لا یصل الی حد لا یطمئن به یا یطمئن هر دو شاید درست بشه به اداء الواجب نظرا. ببینید نظرا نظرن الا ان تکلیفه بعد ان صار فعلی گم و بلغ حد تنجس ان تکلیف شما رو به خدا دقت کن به ان تکلیف بعد ان صار فعلی گم و بلغ حد تنجس وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاءا لحکم العقل به ان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءه اليقينيه فلا بد من اليقين او ما في حكمه من الاطمئنان به حصول الامتثال اما فعلا او فيما بعد و اما خب بابا این کشف حکم شرعیه آقای خویی تو فتوا دو رسالش میتونه بنویسه که شرعا قضای روزه واجب فوریست نه بابا میگه در دوران هم بین تعیین و تفکیر این مال مقام امتثاله احدی نمیتونه این حرف رو بزنه که حکم عقل در مقام امتثال کاشف از حکم شرعیست چه طرز بحثیست چه طرز حرف زدنیست من بیام اینجا بیام عقل با تبعیت الاحکام للمسائل من مفاسد رو بس کنم اصلا چه ربطی به این حرف داره من آقا بسم الله الرحمن الرحیم من کتاب رو شما رو خوندم اینجا شما اومدید این مسئله رو نه به عنوان جمع این حرفا اینجا نیست این حرفا اینجا نیست آیا درست اون کار ده درستی من کاری ندارم جمع ظنون و فلان شما اینجا اصلا جمع ظنونی بس نکردید آمدید به عنوان دلیل عقلیتون هم اگر اجازه فرمودید فرصت دارید یه روزی در خدمتتون باشم در جمع عزیز اونجا هم حسابشون میرسید شما مستقلا میگید قرآن دلیله مستقلا میگید روایات دلیله حالا اون روایت عرض کنم که چیز نمیدونم حجته را کنم خواستید بحث میکنیم همه اینا قابل بحثه اما فعلا من بیچاره دو تا سوال دارم دو تا دلیل شما که استدلال کردید خودتون نوشتید یه بار دو بار ده بار صد بار صحبت کردید سمینار خارج داخل و همدلله خارج هم که حرفاتون رو گوش میدن همه جا چیز ما رو برم میدید که بله صحبتهای من و بحثهای من رو خارج از کشورم گوش میدن خب اینا کسی که اینجوره که نباید بگه اینجا به من گفتن من آمادگی ندارم ولی بیایی معذالک اینا جز مظلوم نماییه بحث علمیه اینجا این حرفا چیه جواب من رو بدید جواب من رو بدید بس سلام
نه
پنج دقیقه وقت بدید نه دیگه پنج دقیقه وقت
من یک جنبندی کوتاه هستم از آقای شیش دقیقی از وقتشون برای این شما جنبندی و دعای فاهمی نگه بشن اصل فهمش از آقای این هست که خب گلهشون اینه که بحث تبعیت احکام از مسائل و مفاسد و قاعده ملازمه مورد سوال و گفتگو نبوده و نحوه استدلال در کتاب نسبت به آیات و روایات مورد سوال و گفتگو بود و به دنبال این که از تو استاد علی دوست عبارتهایی را از عوازم و بزرگان شاهد آوردن اشکال روشن هستای اسلامی و ممان اشکال چهارم غیر از اون سه اشکال اشکال چهارشون این هست که از عبارتهای بزرگان همین استفاده نمیشه و از عبارت مرحوم اصفهانی رو خوندن که من دیگه وقت رو نگیرم به عبارت مرحوم
خود زمنان اینا مطلبی بود که ایشون خودشون گفتن شاهد که میارن آقای اصفهانی برخلاف مبنای اصولیش اینجا میگه اینو اینا که من آوردن اینا که خود ایشون گفتن من نگفتم که ایشون گفتن تو رفتی پیدا کردی ایشون خودشون هم در فقه و عقل هم در عرض کنم که فقه و مصلحت و حتما در جایی دیگه خودشون آوردن من جواب دادم
اون شیش دقیقه از اون شد پنج
دقیقه از بارم تلدون فضای شما هست
پنج دقیقه بار حساب کنید
خدمت شما سرد که و با عبارت هایی که از محمود خویی هم جواب فرمودن و منتظریم که انشالله حالا من خواهشم اینه تمام اون اشکالات پسا جلسه و موضوع رو به ما و گروه وصول ببخشید و تمرکز پیدا کنیم انشالله رو پاسخ و سوالات به برکت صلوات و محمد و آل محمد
اللهم صل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم ای کاش جناب اسلامیان همونطور که اول فرمودن و من لذت بردم آرامششون رو تا آخر حفظ میکردم حالا هم فرض میکنیم آرامش داشتن نه نیاز به یه استاد با یه طلبه دارن بحث میکنن بنام نیست حالا حجیت عقل ثابت بشه مثلا عرش الهی چی بشه یا ثابت نشه مثلا بله یا یک انحراف بزرگی که مثلا حتی موجب این بشه که درس حرامه انحراف چیزی که گفته شده بگذرم من همون عبارتی که ایشون خوندن میخونم. امانتداری رو ببینید، مرحوم اصفهانی اوائلش رو خوندن، میگه المشهور وجوب و تقلید الاعلم عند الاختلاف فی الفضیله، این عبارت ایشون رو منم میخونم، بل الدعی علیه الاجماع و ان بعضهم عدم و نقل الخلاف. المشهور وجوب و تقلید الاعلم بل الدعی علیه الاجماع، شما میگید این وجوب عقلیه، این سوبسیدو از کجا میدید؟ اجماع راجع به وجوب عقلی بوده، اجازه بدید. فنقولو الکلامو تارتن فیما یقتضیه حکم العقل مع قطع نظر عن مراجعت الادله و به عبارت اخرى، اینا دیگه نخوندن، و به عبارت اخرى فیما یستقل بهی عقل العامی و اخرى فیما تقتضیه القاعده بعد الالتفات الى وجوب تقلید شرعا بلسان الادله، اما ما یستقل به العقل العامی، بعد میان رو عقل بین مقطوع الحجه و مشکوک الحجه، همون اصلی که خبر دارید، اصل دوران ام بین تعیین و تخییر. در دوران ام بین تعیین و تخییر بحث فقط وجوب عقلی مقابل شرعیه، یعنی اگر کسی بگه من شک دارم از باید خمسمو به اعلم بدم یا به غیر اعلمم میتونم بدم، کسی تمسک کنه به دوران ام بین تعیین و تخییر، اگر کسی بگه من شک دارم باید جمره رو به وسط بزنم یا میتونم به اطراف بزنم، تمسک کنه به دوران هم بین تعیین و تخییر، اگر کسی بگه شک دارم مسح پام رو باید بیارم تا قدم یا همون قبه بالا کافیه، بس وجوب عقلیه که بگیم تمام مواردی که بین تعیین و تخییر شک میشه وجوب عقلیه، این وجوب عقلیه. اینا میدونید که بحث تعیین و تخییر مثل نخود کشمش تو فقه، حتی اسلامیان، من خیلی معذرت میخوام، من اصلا ناراحت فرض کنی نشدم، من حاضرم با شما از ملا محسن فیض کاشانی، هی نگید این چجور فهمیه این چجور فهمیه، از ملا محسن فیض با شما مناظره کنم تا جواهر تا ریاض تا هر چه میخواید، اشکال نداره، بذار یه مناظره ملا محسن فیض عطاب المقصود بالحکم بلا واسطه هو المسمى بدلا، یعنی چه سیوتیه، از اونجا شروع کنیم بیایم بالا، یه مقداری منو متهم نکنید که چرا از عبارات اینجور برداشت می‌کنید، اینجور اینه، میام سراغ آقای خویی. آقای خویی همون جایی که گفتن تو بحث جایی است که اگر اطمینان از عداد داره میتونه تأخیر بیاندازه عروه، ولی جایی که اطمینان نداره از ادا باید فوراً انجام بده. من اینجا نوشتم پاورقی صفحه 125، گویا خدا میدونسته یه زمانی ما تو همچون جلسه قرار میگیریم و حضرت آقای اسلامیان ادعای وجوب عقلی میکنن، ممکن است گفته شود این حکم شرعی نیست بلکه حکم عقلی است بدون اینکه مستلزم حکم شرعی باشد. در پاسخ باید گفت بس در حکم شرعی است، در عروت الوثقی هم به عنوان حکم شرعی بیان شده نه حکم عقلی، و مستند هم توضیح مطلب رو داره در عروت الوثقی، افزون بر این از آنجا که آمدن حکم شرعی به عدم جواز تأخیر بعد از حکم لغوی مشکل لغویت رو نداره، بر مبنای این محقق باید چنین حکم شرعی باشد. رکه سید محمد سرور بهسودی مصباح الاصول دو محمد با جلدش جلد دو صفحه 26، محمد اسحاق فیاض محاضرات جلد دو صفحه 362. اصولا میدونید آقایون، آقای خویی حکم عقلی رو قسیم شرعی نمیدونه، حکم ارشادی رو میگه تقسیم میکنه، این آخر فقه و عرف. ببینید بازم البته میگن اشتباه برداشته، بسیار خوب، ایشون میگه الحکم ارشادی قسمان، مولویون و غیر مولوی. یکی مثل عطی الله است ارشادی غیر مولوی، یکی مثل اوفو بالعقود و مثل همین اطمینان به ادا، اینا عقلی شرعیه. این که ما بگیم آقای خویی عقلی داره پس شرعی نداره که تصریح خودشونه، میگه اینا قصیم ایشو فقط در عطی الله و حرمت معصیت. این دیگه تو فقه و عقله، این کتاب مطالعه بشه همش خونده بشه و به قصد معذرت میخوام به قصد فهمیدن خونده بشه، نه به قصد انتقاد. این بابی دارم اصلا من اینجا که آیا این تقسیم درسته، الحکم و قسمان، مولویون و شرعیون یا نه. یکی از کسانی که رد کرده آقای خویی که من اینجا آوردم. بعد میام سراغ مقام امتثال که خیلی تعجب کردن علما. شما داور مقام امتثال یعنی تزاحم، در تزاحم باز استنباط میاد. اگر دوتا حکم مکشوف تعارض تزاحم کنن جای استنباط نیست. حاکمیت یا باید آزادی مردم رو سلب کنه، تلویزیون مدار بسته بذاره مردم رو کنترل کنه، یا امنیت برقرار کنه. مثال دنیاش اینه، یا باید امنیت برقرار کنه ولی خب دی کار به مردم نداشته باشه، ماشین مردم رو نگرده، خونه مردم رو نگرده، شنود نکنه، یا یه مقدار ورودی شهرها رو کنترل کنه، عقب ماشینا رو بگرده، تلویزیون مدار بسته بذاره تا امنیت برقرار بشه، خیالش راحت باشه. این مقام امتثال هست یا نه؟ مقام تزاحم هست یا نه؟ اینجا فقیه نباید وارد بشه. این فقه و مصلحت. آقا من اگه ندیدم میگفتم نخونن. این فقه و مصلحت حرام که نیست خوندنش، مطابق خونده بشه. نه مثل گفت که آدم گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه. اینجا ما داریم که در استنباط دوم تزاحم مال استنباط دومه. اتفاقا عبارت که از آقای خویی خوندم مال مقام تزاحمه. صفحه چند بود؟ 200 خورده بود آدرس دادم. ایشون در مقام تزاحمه. باز شما بگید در مقام امتثال به قول خودتون تزاحم، مقام استنباط نیست، اشکال نداره، اجرای محضه. در فقه و مصلحت من گفتم استنباط محض، یعنی شما مثلا استنباط میکنید حاکمیت باید مردم آزاد بذاره، دو استنباط میکنید حاکمیت باید امنیت جامعه رو برقرار کنه، این میشه استنباط اول. بعد استنباط و اجرا داریم که مال امتثاله، مال تزاحمه. آقای اسلامیان جوری وانمود میکنن میگن این مال امتثاله. خب سوال میکنم، بسیار خوب، امتثال تزاحم، امتثال و تزاحم استنباط داره یا نداره؟ یکی هم اجرای محضه، بله اون دیگه استنباط نداره. مثل این که مصوب میشه از این به بعد هر که وارد قم میشه ماشینشو بگردن، اینا بحث استنباط. و اینجاست که آقای خویی تو اون صفحه 270 مثلا فاذن یدور امره، آره یه تکشه، بین ان یحفظ نفسه فی زمان متأخر و یرفع یده عن حفظ ماله فعلا و ان یحفظ ماله فعلا و یرفع یده عن حفظ نفسه فی ما بعد، ففی مثل ذلک لا اشکال فی حکم العقل به ترجیح الاول علی الثانی و تقدیمه علی و کذا اذا دار بین امتثال واجب فعلی آخر و حفظ نفس محترمه بل لا یقدر المکلف علی فلان فانه لا اشکال فی وجوب حفظ القدره علی الواجب المتأخر و هو حفظ النفس المحترمه. آقای اسلام میگه این همه وجوبا وجوب عقلی شرعی هم نیست، قسیم شرعی هم هست. آقایی داره با شما صحبت میکنه که میگه تمام اینا واجبات شرعیه و واجبات شرعی منافات با واجبات عقلی نداره، اینا ارشادی شرعیه. مثل حرمت کسب. حرمت کسب چیه؟ حرمت کسب هم عقلیه هم شرعیه، منتها یه جا تسلسل میشه مثل وجوب اطاعت. بله اونه که در سلسله معالیله، یعنی بعد از حکم شرعی و بعد از تزاحمه، که اگر بخواد حکم شرعی بیاد تسلسل میشه. اینا تو اصول فقه خوندید فضلا، اینا بحثا مال اصول فقهه، مال سالها قبل از درس خارج. اونجا ایشون میگه که وجوب اطاعت درست هم هست. میدونی که اگر وجوب اطاعت وجوب شرعی باشه، دو دفعه از وجوب اطاعتی که عقل در کده شرعی ها، دو دفعه خود اون وجوب چیز داره، این نمیشه. دو جاست، یه جا تسلسل، یه جا لغویگر. ما در مقدمه واجب هم آقای خویی هم دارم قائل نمیشن، چون میگم مستلزم لغویته. بقیه همه جاها، همه جاها وقتی حکم عقل رو میگن، میخوان حکم شرع رو در بیارن. به هر صورت این حالا چون رو این دو مورد و الا هست، بازم اگر ایشون وارد میشدن منم وارد میشدم. به هر حال اینه، اینم ببینید حضرت اسلامیان چطور بگم، عذرخواهی میکنم، ما اینو بهانه نکنیم. من خواستم ادب نقد رو بگم، نخواستم بگم من آمادگی ندارم، آمادگی دارم، فلان بوده چرا، ولی خواستم بگم ادب نقد اینه. اگر میخواییم نقد و مراعات کنیم، باید بگیم آقا ما روی این، مثل که الان فرض کنید جلسه آینده کسی بگه آقا ما میخواییم روی این نکته متمرکز بشیم، بحث کنیم، اشکال نداره. نقد اندیشه میکنیم، نقد کتاب میکنیم، نقد مبانی اندیشه میکنیم، آثار اندیشه رو میکنیم، نقد نمیدونم فلان دلیل رو میکنیم. من حرفم این بود که شما که میخواید باید آقای رهنما که مکرر به شما تماس گرفتن، حضرت اسلامیان چی میخواد بگید، قشنگ مشخص کنید. این که دیگه حالا چیز نداره که ما بگیم آقای علی دوست اومد و بعد گفت من آماده نیستم و آمادگی ندارم و از این حرفا. خواهشن فکر میکنم اخلاق اقتضا کنه که ما اینو دیگه بهانه نکنیم.
اگر اجازه بفرمایید ما دو تا 6 دقیقه رو داشته باشیم، چون حالا میخوام مطالب رو بگم دیگه، دو تا 6 دقیقه منجر به نماز خواهد شد. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی متأسفم از این ما ادب نقد اصلا با اون گندم ندیدیم، ولی از مردم دیدیم ادب نقد رو باید اینجا یاد بگیرید. بابا من از اول دارم دعات میزنم، من حرفم اینه، شما چرا میرید؟ تعجب اصلا خیلی عجیبه این مسئله. دو تا مطلبی که شما از اونم انگار باید خیلی صحبت دو مرتبه خونده بشه. عرض کنم که از آقای اصفهانی نقد کردید، از آقای خویی نقد کردید، والا بلا این باب تضاهم نیست. شما بگید سراغ باب تضاهم، من باب تضاهم با شما بحث‌های اساسی دارم، اساسی دارم، دقیقه اساسی اشکالات اساسی بهتون دارم. ولی این چه رفتی آقا این عبارات که من خوندم از محقق اصفهانی، از محقق خویی، یه جاش باب بحث تضاهم نبود، بس نبود دو تا واجب متضاهم، بس اینه که آیا وجوبش فوریه یا وجوبش فوری نیست. این باب تضاهمه. شما فرمون اصول فقه داره آین چه از اتایی که سوال ما درس خارج فرمودید، این باب تضاهمه. این که آقای محقق اصفهانی یه تقلید اعظم در مقام آقای عزیز عجیب المشهور وجوب فلان، من حرف آقای اصفهانی گفتید، منم دارم حرف آقای اصفهانی رو میزنم، حرف مشهور رو نمیزنم. مشهور ممکنه بگه دلیل رفتی دارم به روش رو تحلیل دردم. چه حرفایی میزنید؟ نمیدونم توجه ندارید یا این که خیلی مثلا تو شیرها چیزی ارز نکنم بیا از بردم به من اعتراض بکنم. آقای اصفهانی میگه بابا از باب دوران هم چون تصریح میکنه، بذارید بکنم آقا، چون تصریح، چون شرعن نمیدانیم حکم چیست پس عقل باید احتیاط کند، چون شرعاً نمیدانیم کجفیست. شما میرید باشا اسم تضاهم میارید. یا مثلا آقای خوی مسئله قضا رو اصلا تمام مواردی که حضرت آقایه اگر در جریان نیستید در جریان یک مورد بیارید، یه چیز نداره دیگه، یک مورد بیارید استدلال کرده باشن به حکم عقل، اینو عنایت کنید، به حکم عقل در دوران امر بین تعیین و تخییر برای اثبات حکم شرعی، یه مورد خوبه دیگه، بهتر از این که نمیشه. شما مدعی هستید پره فقه، پره اصول، پره در دوران امر بین تعیین، یه مورد بیارید. آیون در دوران امر بین استدلال کردن به دوران امر بین تعیین و تخییر برای اثبات حکم شرعی،
یعنی روز ماه رمضان نسبت بدید به خدا، بگید خدایا تو واجب کردی، یه مورد بیارید من قبول میکنم. تصریح میکنه آقای اسمانی
بی
سراغ بشید. الله دقیقاً دو من وقت نیست توضیح بدم، دو تا نکته ایشون کلامشون بذاری تو شاهدی. من نه کاری هستم، یه طلبه منظر کناری هستم، درس و بحث من تو خونه هست، رسالت داشتم اینا عرض کنم که من سرم درد نمی‌کرد بیام اینجا اینجوری بحث بکنم. من دیدم یک مسئله اتفاق ناگواری داره در حوزه میفته، من گفتم کسی هم نمیاد، یعنی بحث میکنن اما بحث اونجوری که باید و شاید. از اون این از کجا گرفته شده؟ اون شو صحبت فرمودم پریروز از کجا، کی اینجور گفته، کی اینجور گفته، ما اینجور میگیرم حتما اینا نیست. من میگم اینا شما استدلال کردید، مطلبتون دارید باید ثابت میکنید، بیان کنید، توضیح بدید. چرا آقای اصفهانی الا ان العقل اوجب الرجوع الى الاعلم لا من حيث استقلاله به اعتبار خمار به خدا دقت کنید، لا من حيث استقلاله به اعتبار هذه الخصوصيه المرجعيه، بل این عبارت عربی مثل فارسیه، بل لعدم احراز جواز الرجوع شرعا الى فاقدها فهو احتياط من العقل فلم يحكم العقل به وجوبه معینا به معنى استقلاله به وجوبه تعیینی. داره تصویر این میکنه حتی یلزم الخوف من تقلید غیر الاعلم به پلان، بل معناها انه اینا اصلا شما یه مورد بیارید کافی. آقای خویم همین رو جنبندی بنده این هست که بنده اشهدو بالله دوستان در شاهدم، من این بحث رو باشون مطرح کردم از اول که درگیر شدم با این مباحث، ای کاش اون صوت من رو میدیدید در اون جلسه. اشهدو بالله مریض بودم، خونه خوابیده بودم، روزنامه خوندم، این مطلبی بود که خیلی تعجب کردم، وقت نیست او رو بگم. تلویزیون ایشون صحبتی میکردم، یه مطلبی فرمودن که وقتی بهشون گفتن نه آیات قرآنی نیست، اینا تحقیق کردن. عرض کنم که یه بحثی در اینجا نشستی بود، مطلبی فرموده بودن، من اون مطلب رو باطل میدونستم، خدمتشون عرض کردم، اصلا این بحثایی کردم ای کاش دوستانی که دارن اینو پیدا کنن در اختیار جمع قرار بدن گوش بدن ببینن دیگه اونجا مناظره هم نبوده بخوایم بزنیم و ببندیم و نمیدونم شال و کلاه کنیم و یا بال و گوگل هم دیگه بزنیم. من خدمت ایشون عرض کردم، بعد دیدم که نه مثلا ایشون همین تعبیر که اینجا فرمودن این یه جور برداشته و یه جور برداشته. بابا برداشت این یه جور برداشت این جورتی یعنی چی؟ برداشت بعد بر اساس ضوابط و مطلبی هم که بخواستم بگم اول نگفتم ایشون الان این رو بشن مطلب میدونید چرا ایشون دارم به این وادی میفتن؟ چون منضبط روشمند بحث نمی کنن. ایشون مطالبی در ذهن شریف، من نمیخوام خود دوستان میدونن من برست و قوه فاعلی کار ندارم، چندنهو تو دل ایشون هم نیستم، چندنهو ایشون یه برداشت هایی دارن، تحمیل میکنن به آیات، تحمیل میکنن به روایات، تحمیل میکنن به عبارت. این چند مورد که من امروز گفتم اگه ایشون جواب دادن من قبول میکنم، جوابی که شما هم قبول کنید. و سلام
یه سلامت خط و خط
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام امتثال نه مقام تزاهم، این عبارت آقای خویه، ان تزاهم سواء کان بین تکلیفین او بین الاطلاقین فلا محالت یوجب سقوط احدهما دون
الاخر.
آقای بذارید شما اینو آوردید،
من جای دیگر رو گفتم، عبارات دیگه این شما دارید میگید، من شما رفتید تو عبارات دیگه، من اونو میگم اونو جواب بدید. عجیبه، این ظلم نیست؟ شما چه ظلم رو از مستقلات تحمیل اونو جواب بده اونو جواب بده آقا چون شما اونو عبارت من که باب تزاهم از سر من با تزاهم با شما خیلی مشکل دارم در تضاهم ملاکاتش مشکل دارم در تضاهم
آقای منم میتونم صدام بلند کنم و
بلند کنم
نه اصلا نیاز نیست شما گفتید امتثال با تضاهم جداست و اگر باب تضاهم
من گفتم هر جا آقای
خیلی حرف دارم
هر آقای اصفهانی اونه نمیگم آقای
شما گفتید که تضاهم غیر از امتثاله و من با تو باب تضاهم و کار ندارم اون که خیلی حرف داریم با هم ما باب امتثال اینو شما الان گفتید یا نه
گفتم آقای خوبی دارم... باب تضاهم رو نمیگی در مسئله قضا آقای اصفهانی در مسئله
من دارم از آقای خوبی میگم و میگم امتثال و تضاهم جدا نیست
آقای علی دوست عبارت آقای خوبی در باب قضا رو بیار اونی که خودت تو کتاب نوشتی عبارت آقای اصفهانی در همونی که تو خودت کتاب نوشتی اونو بیار یعنی چی؟
در باب قضا
آقایی که تو دنیا رو مناظراتتون پر کرده نه حرفاشو من هیچ نه مناظره کردم نه اینجوری بحث کردم اولین باری صدا رو میجورم کردم ولی دیگه واقعا سی ناله را هر چند میخواهم که گفتم با آقایی که به اینجا رسید ناله را هر چند میخواهم که خاموشش کنم سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن آمد
نمیدونم اما باز همون تعیین و تکلیف اگر شما سوال میکنید منم سوال میکنم اگرم نمیخواد من و شما جواب بدیم فضلا هستن از اساتیدشون هم بپرسن تمام مواردی که بس به دوران امبین تعیین و تخییر میرسه که چند تا مثالش زدم اینا وجوب عقلیه شما از محقق اصفهانی تو حاشیه بر کفایمه که همونم من معتقد نیستم شما درست فهمیدید ولی حالا من الان با این عبارت کار دارم المشهور وجوب و تقلید العالم فضلا شما هیچی نگید به اساتید ببرید پیش اساتید بگید این وجوب این وجوب
مشهور حرف مشهور آقای
این که میگه اجماع
آقای اصفهانی آخرش این مشهوره
ادعی علیه الاجماع که بعد در ادامه همین میگه منم همینو میگم منتها مسئله رو از دو نگاه بررسی میکنم یکی از بررسی نگاه عقلی یکی از راه ادله شرعی و دوتا رو بررسی میکنه سوال دیگه که من دارم اینه فرمودید اتفاق ناگوار داره میفته چطور شد که این همه هجمه های بفق در طول 40 سال شما رو تحریک نکرد شما رو حساس نکرد که حتی به شاگردانشون زنگ بزن بگه این درس حرام انحرافه ولی نسبت به درس ما نسبت به درس ما چیز آثاری ندیدیم آثاری که
و این که ما فقه نیست
چه کسی
فقه نیست
مگه شما حجت الحقی مگه شما معیاری شما یه اندیشه دارید منم یه اندیشه ببینید اگر شما معیارید درسته
اگر شما معیارید درسته
نه منم نیست من هیچ روی هیچ حرف
آقای خودتون من علیرضا
آقای اسلامی ببینید هر نظری از من دارید هر که داره بیاره تو کرسی ها من از این به بعد اینجوری فایده نداره تو کرسی ها داوری بشه هر کدوم نظر من اصرار دارم میگه که من خودم مسئول کرسی ها هستم دیگه نظر پردازی اون لیستی که خوندم مال نقش مصلحت در استنباط احکام بود 12-13 نفر استاد ما تعیین کردیم یا گستره علم اصول با تعیین محور اینم باز یه کرسی بوده که برگزار شده این که اشکالی نداره که من رو هیچ نظریم اصرار ندارم راحت بگم آقای اسنورم ممکنه بعدن یکی از اساتید که همه میشناسید استاد مرکزم هست به من میگه تو چقدر راحتی با نقد نظراتت میگفتم به چی راحت نباشم
دیدیم چقدر
مگر نمیدونم این شما باید داوری کن چه یعنی چه هم زبد و بحث کنید گفتگو کنید اما خب بپذیرید اون تلفن ها و اون تحریم ها و اون انحراف انگاری ها
والله دروغه.
الان کسی که حاضر اینجا خودتون قبول کردید، خودتون قبول کردید، شما به دستور زنگ نزدید به شاگرد من دستور بگید دست حرامه، چرا دیگه آقای عبدالسلام مطرح میکنید که آقایون اومدن منزلتون گفتن این راهش نیست؟ نمیخواستم بگم، نمیخواستم بگم.
امیدوارم که این جلسه برای دوستان اساسی علمی مفید بوده باشه انشاءالله، و انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم بیشتر از محضر اساسی بزرگوار استفاده کنیم. امیدوارم خداوند متعال به عمر ما و وقت ما برکت بده. انشاءالله دوستان سلامتی خاطر فرمایید.